یک شنبه 15 بهمن ماه 1402 مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی. گفتیم نشست 15 یا نگفتیم نشست 15 مقوم های حکومت اسلامی و امکان سنجی تعدد ساختار آن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید ما بحث رو کشوندیم به مسئله مقوم ها و ساختارهای حکومت اسلامی. شاید نیاز به تکرار نباشه، فقط از باب ارتباط بحث عرض میکنم. ما یه پیشفرضی داشتیم که للحکومت الاسلامیه فرق نمیکنه، هر نوع حکومتی یک مقوم هایی داره، بگید مثل جنس و فصل، که اگر اون مقوم ها نباشد اون نوع حکومت نیست. و البته یک ساختارهایی داره، شکلهایی داره که اونها ممکنه در نمره دادن به حکومت توفیق کمتر یا بیشتر حکومت اثرگذار باشه، ولی مقوم نیست. حق بدید به منی که میخوام بحث کنم که این رو از مباحث مهم حساب کنم و بکنیم با شما در بحث فقه سیاسی. خب ما میخوایم فقه سیاسی اسلام رو بحث کنیم. آیا مقومی داره؟ مقوم هایی داره؟ اگه داره اونا چیه؟ و بعد البته ساختار، شکل، فرم، اینطور بگیم دیگه، یک حالت جنس و فصلی بگیم، یکی هم فرم. برای اینکه این بحث بحث کم ادبیاتیه، میدونید گشتیم از سه تن از اعزه فقه، بزرگان فقه، مطالبی پیدا کردیم. من اول شما رو بردم سراغ مرحوم سید محمد مهدی موسوی خلخالی از علمای مشهد. زمانی که ما اینو می نوشتیم ایشون قید حیات بود. من این اواخر توفیقی هم بود که یه سری منزل ایشونم رفتم و خیلی هم علاقه من بود. انسان گاهی از بزرگان کمتر یاد میکنیم. حتی من یادم چند باری که من در مشهد سخنرانی داشتم، ایشون با سن بالا و پیرمردی و تعین بلندی که در مشهد داشت، ولی میومد شرکت میکرد. خاصیت های خلخالی هم میدونید اینه که از شاگردان به اصطلاح به معنای واقعی کلمه آقای خوییه. یعنی این تفکر از اونجا از شاگردان مرحوم امام نیست و شاگردان قم نیست، تفکر نجفی است و اونم از شاگردان مرحوم از آیت الله خویی رضوان الله علیه. از این جهت اگر نکته‌ای به دست بیاریم قابل تأمله، گرچه ایشون اخیراً رفقای ما، دوستان ما هستند در مشهد، به عنوان فقیه فقه سیاسی مطرح کردند و شما شاید جریان باشید، تو رسانه هم اومد، بعد اطلاعیش اومد و خب این یه عنایتی بود که مثلا رو بعضی جریانات که میخوان برخی نکات دیگر رو بگن، دوستان خوش سلیقه ما ایشونو آوردن تو این به اصطلاح مرحله و موفق هم بودن تا اخباری که ما داریم. در هر صورت کلمات ایشون من اگر خلاصه که نمیخوام بکنم چون دوستان توضیح دادن، ما رسیدیم به صفحه 119 اگر یادتون باشه، بحث دوتا شورا مطرح شد. ایشون خب اومد برای حکومت اسلامی 4 قوه درست کرد و اینو بگم بهتون، گلوگاه این بحث به نظر ایشون که حکومت رو اسلامی میکنه اون به اصطلاح سلطه الهی قضیه است. دارم نگاه میکنم سلطه سوم میشه دیگه. بله سوم میشه دیگه. بله که ولی زمان میگه اینه که جدا میکنه قضیه رو از سایر قوا، یعنی اصالت اراده الهی در حکومت اسلامی در مقابل اصالت اراده انسان و به اصطلاح اومانیسم. باز نکته‌ای که ایشون مطرح کرد و یه مقداری من و شما رو مشغول میکنه بحث دوتا شوراست، درسته؟ که فرمود که ما دوتا شورا، یکی شورای امت صفحه 117 و دیگری هم تعبیر خاصی نداره، درسته؟ شورای قیاده، بله؟ بله آخرش میگه و نسمی ذالکه به شور القیاده. خب بحثای قشنگی داره صورت میده سید بزرگوار. در شورای امت در واقع مشورت مسلمانان و امت اسلامی با هم دیگر و طبیعتاً باید یه منطقه الفراغی درست کنه و بگه این شورا در منطقه الفراغ کار میکنه، ازهیه منطقه الفراغ و فسحت مجال لهم. اینجا ممکنه شما به ذهنتون بیاد که این نوع به اصطلاح مشورت بر اساس نظریه منطقه الفراغ شکل میگیره. نمیدونم به ذهنتون رسید یا نه. حواستون باشه فضلا، این بحث اصلا متوقف بر قبول منطقه الفراغ نیست. اصلا فرض کنید یک استادی، باحثی، عالمی که قائل به منطقه الفراغ معروف نباشه. خود ما، من خب میدونید در فقه و مصلحت به منطقه الفراغی که مرحوم آقای صدر مطرح میکنه اشکال دارم و میگم منظور شما فراغ از نص خاصه که خب ما خیلی جاها نداریم، اگر از خطوط کلی و نصوص عامه که داریم، ولی ما یه چیز دیگه میگیم اگر شنیده باشید به نام منطقه های شیوه های اجرایی. یعنی خیلی جاها شیوه های اجراییه، مثلا شورای شهر میخواد چه کار بکنه یا امثال شورای شهر. حالا اگر شهرداری میخواد یه تصمیمی بر اساس مشورت بگیره، خب اینا که منطقه حضور شریعت نیست که حالا بخوان اینجا اسفالت بریزن، اونجا خیابون بکشن، این کاخونه رو بیارن، این کاخونه رو جمع کنن، نمیدونم مونوریل بذارن برای قوم جمعش بکنن، اینا دیگه ما هم قبول داریم. یعنی منطقه الفراغ اگر به این معنا باشه درست. پس بنابراین اون منطقه‌ای که امور مردم جاریه اونجا شورای امت کار میکنه. حتی لازم نیست که در رأس هرمش پیغمبر باشند، امام باشه، فقیه باشه. اما بحث شورای قیادت میاد، شورای رهبری که ایشون مطرح میکنه، میگه اینم اصل قرآنیست، منتها کمک من بکنید. آیا بله آخر کار معتقد میشه که در همین شورای رهبری پیامبر تصمیم میگیره و امام تصمیم میگیره؟ اینه دیگه، پس همون تلقی مشهوره، من چون اخیراً پیدا نکردم، ولی خب میدونی که ما اینجا هم حرف داریم. یعنی ما عقیدمون اینه که اولا خود خیلی جاهایی که اصلا به شورا نمیاد، حالا شورا بگیرن که نماز 5 وعده خونده بشه یا نمیدونم 3 وعده، اما به مسائلی که شورا کشیده میشه حتی شخص رهبرم حضور داره. حالا اگر پیامبر مشورت کردن که در جنگ احد داخل مدینه بجنگن یا بیرون مدینه، در جنگ خندق مشورت کردن چه کار بکنن، اینجاها اینا معمولا میگن که مشورت رهبران، منظور رهبران معصوم، یه چیز فرمالیته است. البته ثمراتی هم داره، مسلمانان یاد بگیرن، مسلمانان تشویق بشن، مسلمانان برای خودشون سهمی قائل باشن، ولی ما چنین اعتقادی نداریم. یعنی معتقدیم که همون جاها ممکنه پیامبر از مشورت دیگران استفاده بکنن. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ یه قدری با احتیاط میگم،
بحث شؤون معصوم
هم خواهی؟ بله دیگه، بحث شؤون یعنی اونو نمیخواستم الان بگم. اونی که احتیاط میکنم اینه که یعنی ما یه چیزی رو مسلم گرفتیم، وزلا ضبط هم میشه، ولی خب به هر حال بحث دیگه، که مثلا همیشه نظر معصوم و رأی معصوم، معصوم هم منظور خب ممکنه یه عالم هم معصوم باشه، نه منظور پیامبر، 12 امام و حضرت زهرا، یعنی اون 14 معصوم. خب ما یک پیشفرضی داریم که این حضرات در همه امور همیشه بهترین راه به ذهنشون میرسه. خب اگر این طور باشه مشورت میشه فرمالیتی. یعنی حتی در جنگ احد، در جنگ احزاب و خندق، هر جا همیشه بهترین راه به ذهنشون میرسه و طبیعتا مشورت ها فرمالیته است. حالا اگر اینو بکشونیم به علم معصوم، به موضوعات، که بگیم این حضرات عالمند به ما کان، ما سیکون و ما هو کائن، خب اگر این طور باشه همینه. گاهی این ظاهر گلزننده‌رم میارن، فعضا و شاور هم فلعم، نداره فعضا ازمتم، فعضا ازمت فتوجه. ولی ببینید ما خب هرچه واقع باشه قبول داریم و اونقنا ادق من الشر، معلوم باشه فضلا ما به شما خیلی امید داریم، این چیزا رو میگیم. بله من هر چی باشه قبول دارم، ولی ممکنه رو برخی از این مراحل ما تأملاتی داشته باشیم نسبت به مثلا علم ائمه و پیامبر و صدیقه طاهره به موضوعاتی که مثلا ربطی به دین نداره. حالا آیا مثلا امام میدونن من امروز صبح چند تا لقمه نان خوردم، چند تا بچه دارم، اسم بچه هام چیه، یا اصلا اینا نه دانستنش کماله نه ندانستنش نقصه، یا تو مسائل مثلا اجتماعی، سیاسی، حتی جنگ ممکنه واقعا مثلا یه کسی یه پیشنهادی بده مورد استفاده قرار بگیره. وقتی جناب سلمان محضر پیامبر عظیم الشان عرض کرد که ما وقتی که دشمن از بیرون میاد در ایران خندق میکنیم، میدونید که این تو ذهن عربا نبود و اصلا پدیده به نام خندق نمیشناختن عربا، ولذا وقتی اومدن نزدیک مدینه یه دفعه با یک پدیده خندقی مواجه شدن. خب اینو سلمان پیشنهاد داد و پیامبرم استقبال کردن. خب حال ما اینجا ممکنه میگه نه پیامبر میدونستن، خبرم داشتن، نمیخواستن بگن. ممکنه هم بگه نه واقعا استفاده کردن. خب اگر این طور باشه ما دیگه مجبور نیستیم مشورت های پیامبر رو در حوزه‌ای که مشورت برداره ها، من اینجا نوشتم در حوزه‌ای که مشورت بردار نیست که هیچ، اونجا خب اسلام است و حکم اسلامه، پیامبر راجع به نماز و روزه و اجرای حدود مشورت نمی کنن. اما در جایی که مشورت بردار باشه طبیعتاً خب استفاده می کنن. البته اگر شما دوستان، گرچه من امید ندارم، میدونید همین میخواستم بگم، از بس روایات مختلفه، ادله مختلفه، میدونید، و کسانی هم که وارد شدن به قراری نرسیدن، و الا ما بزرگانمون وارد شدن، جناب علامه طباطبایی میدونید رساله علم امام رو داره، آقای صافی، حالا من از این اواخر حساب میکنم، ایشون هم دارن، همینطور برید عقب که دیگه بزرگان دارن. فکر کنم آقای استادی، جناب آقای استادی سلمه الله، ایشون جمع کرده، من دارم کتابشا ولی خب اخیراً نگاه نکردم، یک رساله هایی در مورد علم امام. مثلا میدونید خیلی ها میگن که علم امام نسبت به اذا شاء علمه، شاید خیلی از ادله اینو بگه و شاید هم جمع بین ادله همین باشه، اذا شاء علمه، مثل اینکه کلید میزنی تو برق ها وصل میشه اگه لازم باشه، بالفعل نه، ولی رضا خیلی وقتا مثلا تو برق هم نمیزنه پریز رو. حالا امام رضا چه کار دارن بدونن که مثلا من چند تا همسر دارم، اسمش چیه، بچه هم چیه، اگر هم لازم باشه ممکنه یه جایی هم متصل بشه.
بعضی ها رو دیدیم، حالا بحث مفصلی ها، ولی اون چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که امام داره این علم رو ولی در باطن و نفس خودشه و با یک توجهی به نفس خود میتونه اون علمیو که در باطن داره اجمالا تفسیر کنه.
این بله اینو تعبیر میکنن به این که میگن امام علم دارند، منتها علم به علم که میشه همون علم تفصیلی ندارن مگر بخواند. حالا راه
اینا بعضی هم از نزدیک دیدیم همینطوری هم، یعنی مثلا
بله
بدونه این که شما اسم مثلا فرزندو که گفتید مثلا با یک توجهی در درون به شما میگن که این فلان فرزند مثلا فلان.
ببینید اصل امکانش که بحث نیست، این خوب شد گفتید شما، به الا اونایی که نسبتی با امام ندارند، نسبتی با امام ندارند، گرچه خیلی بزرگند ولی توان، بله نسبت، نه نسبت صفر و صد، نسبت وجود و عدمه، اونا بعضا آگاهی هایی دارن. اما ببینید آگاهی فل جمله احیانی غیر از ملازمه کلیه، اونی که در مورد امام محل بحثه ملازمه کلیست، یعنی به این عبارت آیا چنان که امام به تمام ریزکاری های شریعت عالمند، یعنی شما نمیتونید از امام صادق یه سوال معرفتی دینی بکنید یه سوال شرعی بکنید امام میگه من نمیدونم، اما بحث سر موضوعات غیر شرعیات، مثلا خب همین بحث باز یه روایات داریم که امام میگن هر شب جمعه به علم ما افزوده میشه، پس معلومه بالاخره افزوده یعنی نبوده دیگه، افزوده میشه. بذارید من خیلی چیز نشیم، بحث سختیست. بله، فقط اینو من اخلاقا میخوام براتون عرض کنم، آدم اینجور جاها بگه هرچه هست من قبول دارم. آقای وحید یه موقع من خدمتشون بودم، خصوصی هم بود، دو نفری بودیم، ایشون میفرمودن که من رفتم تهران، قصه نمیخوام بگم ها، یه نکته ای رو گفتن، رفتم تهران خدمت عاشق منطقی آملی، صاحب درارالفواید در شرح منظومه اگر دیده باشید، مرحوم عاشق خوب هم فقیه بوده هم فیلسوف بوده، هم فقه داره هم فلسفه داره. ایشون گفتن که من رفتم خدمت آقای عاشق منطقی آملی، شاگرد آقای نائینی، شایدم شاگرد چیزم بوده، سبزواری، حالا باید ببینن دورش میخوره یا نه. گفتن دیدم کتابا رو چیده و داره رو مسئله کیفیت معاد، آیا معاد جسمانیه یا جسدانیه یا روحانیه، این دوتا درست، این سه تاست، روحانی، جسدانی، جسمانی، اون نزاع بیش از هزار سالی که میدونید بین فلاسفه و متکلمین هست و متکلمین به همین خاطر فلاسفه رو تکفیر کردن. ایشون گفتن که ایشون داشت کار میکرد و خب تمایل صدرا و سبزواریم به روحانی بودن و جسمانی بودن نه جسدانی بودن تمایل داره. گفتن ایشون داشت کار میکرد و قلم میزد. بعد آقای وحید گفتم من به عاشق منطقی آملی گفتم که آقای عاشق منطقی، من نمیدونم شما به چه نتیجه رسیدی، ولی این آیه رو چه کار میکنی؟ که اون آیه هست که استخوان آورد تو سوره مبارکه یاسین، بخونید آیه رو. زر چی نه؟ من یحیی العظام، بله همین خواستم از اول بگم، بله، من یحیی العظام، استخون رفته تو قبرستان آورده پیش پیغمبر، یه استخون مرده، زورم زیاد داره، فشار داد استخون پودر شد، گفت من یحیی ها وحی رمیم. بعد قرآن میگه قل یحیی ها، این یحیی ها به چی برمیگرده؟ به روح برمیگرده، خب به این استخون برمیگرده، یحیی ها الذی انشأها اول مرة. ایشون میگفتن من خلاصه گفتم آقا هر چی شما این بر اون بر بزنید عجیب هم اینه، میدونید ملا صدرا اصلا نظراتش جمعش خیلی سخته تو اسفار، من تو این جهت کار کردم. بعد آقای وحید میفهمودن که عاشق منطقی بلند شد و یه وضو گرفت، تجدید وضو کرد، اومد قلم هم دست گرفت، همونجا نوشت من محمد تقی آملی اینا رو نوشتم، ولی معتقدم به آنچه که رسول صادق مصدق مصدق آورده، اگر اینه که من گفتم همون حرفای رسول، خب گفتم دیگه، اگرم نیست اون عقیدمه. بعد آقای وحید فرمودن که برو بگرد ببین این کجای دوره، باید تو دوره باشه. من اومدم منزل، خب اون وقتم خیلی جوان بودیم و پیدا کردم، همون شب بهشون زنگ زدم که آقا فلان صفحه الانم دارم، گفتم فلان صفحه داره، ولی آقای من گفتن این نیشش من بودم که رفتم. مثلا خیلی نکته است دوستان، و حالا افتادم تو اخلاق، نمیخوام طولانیش بکنم درس امروز رو، خیلی نکته است که آدم خیلی مهار شده اظهار نظر بکنه و با طمأنینه اظهار نظر بکنه با احتیاط و هیچ طرف رد نکنه، مسلم نگیره. شما آقای طباطبایی رو خب میدونید که آقای طباطبایی علامه، خیلی جهات این مرد داره که آدم خوشش بیاد ازش، خیلی جهات داره. اما یه جهتی که من خیلی خوشم میاد از ایشون اینه که همینه، یعنی مسئله رو مطرح میکنه با آرامش، با احتیاط، هیچ طرف رو هم رد نمیکنه مسلم. باز هی بگم داره میاد دیگه، چیکار کنم. یه دوره‌ای که ما اومدیم قم، این همین بحث ترانسفورمیسم و فیکسیز، خلقت انسان مطرح بود، خیلی دعوا بود. بعضی از آقایون که خیلی بالاخره الان تو نظام مطرحن ولو فوت کرده ایشون، ایشون خوب نظرش فیکسیس بود دیگه. بعضی از آقایون که باز اونم تو نظام مطرحه و فوت کرده، نظرش تقریبا به ترانسفورمیز بود. بعد این آقایی که نظرش به فیکسیس بود، ثبوت انواع، پیشنهاد مباهله میده به اون آقا که بریم تو بیابون همدیگر رو نفرین کنیم، که بگیم اگر من که میگم حق میگم فعلیه لعنت الله، اگر اون چی که اون درست میگه درسته، خدا یه عذاب بفرست منو نابود کنه. آقای طباطبایی تو این دوره داشت تفسیر المیزان، میرسه به آیه خلقت انسان، میگه ظاهر آیه فیکسیسمه، یعنی ثبوت انواع، ولی هنوزم که نظر داروین ترانسفورمی ثابت نشده، ولی اگر یه زمانی هم ثابت بشه خلاف قرآن نیست، چون قرآن یه جا میگه من تین، من ما این دافق، من همه این مسنون، شاید بشه. گرته من حرف دقیق تری فکر میکنم باید زد که اصلا بحث خلقت آدم یه بحثه، بحث خلقت انسان یه بحث دیگه، چون انسان قبل از آدم هم بوده، انسان ها قبل از آدم بودن.
علامه هم نمیگه
خب همین حل دیگه، اون نیاز
این نسل بشر، این نسل از آدمه،
از آدمه،
چه بسا نسل های دیگه.
ولی در عین حال راجع به خلقت انسان میگن رد نمی کنه و این خیلی نمی سازه، چون با عدل بگذرم. حالا چی میخواستیم بگیم؟ این که انسان بله یقین و مباهله، مباهله نمیخواد، مثال علمی که مباهله نداره که. بعد متاسفانه این تفکر جاهای دیگه هم رفت و اثر خوبی نگذاشت. به هر صورت آقا جمع کنیم، آقای خلخالی به سوال ما جوابی که میدن اینه، چون اصل سوال این بود که آیا صورت خاصی برای حکومت اسلامیه؟ ایشون دارن لم تطرح فل اسلامه صورتون خاصتون لل حکومه. مقوم رو هم که همون الهی بودن حکومت گرفت، پس ایشون برای حکومت یک مقوم قائل، الهی بودن بر اساس اراده الهی، سلطه چندم بود اون، بله، و یک صورت قائل که میگه صورت نداره. خب اگر اجازه
بدید، نقش مردمشون تو انتخاب ولایت و اینا قبول داره،
اینا دیگه قهرن نمیتونیم بگیم جزء استراتژی حکومته. بله
مثلا فرض کنید جای انتخاب ویژه ولی فقیر مثلا انتخاب کنه اکثریت.
این ببینید عبارت ما دیگه نبرید تو کوچه فرعی که ندونیم چی بگیم. ما
نه من مثلا جاهای دیگه از کتابشون رو برای اینو مثلا مطرح کردن.
حالا اونی که ما دیدیم و تورق کردیم اینه، اگر باز شما دیدید که
چیشون
بله بفرمایید. بله پس میخواد من از آقای از خرخالی تموم بشم، چون من بنا نیست حرف بزنم، بنا شما دوستان صحبت کنید، ولی امروز اینجوری شد. ضمناً اینم بگم بعد مطلب میدم دست دوستمون، اخیراً این فصلنامه مجلس خبرگان حکومت اسلامی آخرین شماره که چاپ کرده، فکر کنم همین چند روز هم اومده تو بازار، حداقل دست من این هفته هفته پیش رسیده. یه مقاله‌ای رو دیدم یه آقایی نوشته بود راجع به شکل حکومت از دیدگاه شهید صدر. من معمولا فصلنامه ها که دستم میرسه حداقل چکیده و نتیجهشو میخونم، اگر دوست بدارم کلشو میخونم. یه تورقی من کردم، ببینید میتونید بیارید، دیدم آیدی نداره، یعنی اون چیزی که ما دنبالشیم. خیلی هم خوشحال شدم که بالاخره یه مقاله پیدا شده. نه میخواد آخرین شماره ببینید حکومت اسلامی شماره چنده، اگه میتونید بیارید. بله بالاخره آخرین به قول من ورژن این کاره که بعضیا از نگاه آقای سرزم، خب بالاخره ما عنایت داریم که گاهی نظرات ایشونو داشته باشیم. حالا اینم میخواد تو همین فرصت که دوستمون توضیح میدن اونم بیارم. شما چیزی دارید از آقای خلخالی بفرمایید؟
که بعضی جاها مثل آقای منتظری که کلا انتخابی هست و اینا، بعضی فروزیتونشون انتخاب رو مطرح میکنه. یعنی مثلا حالا من هم دوتاش رو عربی و فارسی دارم، چون فارسیش اصلش و زانهش رو فارسی نوشته، عربیش برگردانه، برخلاف سایر کتاب هایشون من قبلا چیز کرده بودم، داره ایشون اینجا حاکمیت در اسلام فارسیش رو خودشون نوشتن، عربیش رو کسی دیگه برگردان کرده، حتی یه جاهایش هم حذف کردن.
اصلا مشخص هم مشخصم از این عربی مال ایشون نیست.
آره ما عربیشون همون به قول از تاری مثلا همون یه حالت چیزی داشت من قبلا.
بله خب
فارسیش از ایشونه. حالا من از رو
فارسیش الان فارسیش میخونه،
از فارسیش هم عربیش هم دوتاش هم صفحش رو پیدا کردم. در من اون اواخر یه سوال و جواب هایی میشه بین ایشون و ایشون، که مثلا ایشون سوال میشه که بالاخره دوران میشه گاهی بین مثلا سیاسیون نمیدونم فقیه اکثریت یه دورانی پیدا میشه، اینها ایشون در جواب اون بعد پاسخ میدن که جمع احتمالات انتخاب عنوانش اینه، انتخاب فقیه به وسیله اکثریت و شور با سیاست مداران. ایشون اینو یه اولا در چه فرضی باید به مجموع احتمالات عمل کرد تا یقین به گزینش ولی واقعی به دست آید و نتیجه آن باز ولایت فقیه است، زیرا جمع بین احتمالات به این صورت تحقیق پیدا میکنند که اکثریت فقیه را انتخاب کنند و افراد سیاست مدار علاوه بر شرکت در انتخاب فقیه مورد شور او در امور سیاسی نیز قرار گیرند. اینجوریه مثلا، یعنی اینجا و یه عنوان دیگرش هم باز بعد ولایت اکثریت، این عنوانه بعدیش اون ولایت اکثریت به معنای سلطه انتخابی است نه سلطه حکومت. یکی اینجا نقش مردم، یعنی یه حالتی چون سریع بخونم راحت دارم، مثلا معنا و مفهوم ولایت اکثریت عبارت است از سلطه انتخابی، انتخاب حاکم، نه سلطه حکومت به طور مستقیم، زیرا مداخله عموم افراد در حکومت و اداره کشور موجب اختلال نظم و هرج و مرج می شود، بلکه باید قدرت را به یک نفر یا افراد معدود انتقال دهند تا حکومت و نظم کشور را به دست بگیرند. و در متعرفن در انتخاب فقیه است، زیرا وجود سلطه انتخابی برای عموم به طور مطلق ثابت نیست و اصل ایجاد میکند که به محدود آن اکتفا کنیم. به این ترتیب روشن شد که ثبوت ولایت برای فرد یا ثبوت ولایت برای جمع یا اکثریت دارای فرق روشنی است که ما را به هدف یعنی ولایت فقیه نزدیک میکند، زیرا ولایت فرد به معنای سلطه بر حاکمیت است و اما ولایت جمع یا اکثریت به معنای سلطه در انتخاب حاکم است. این یه مرتبه احتمال اینجوری
خوبه، ولی علی حال ببینید برای منی که میخوام قضاوت کنم، ایشون نمیخواد بگه این شکل خاصه، ولی زمان میگه فرد یا افراد، یه جاش داشت خوندید فرد یا افراد، و خب توی فضای طبیعی اینو میگه. اما آیا حکومت اسلامی مثلا همین شکل خاصو داره؟ این در واقع میشه حاکم بر اون لم تطرف الاسلام صورتون خاصه. ولی زمان اگر مثلا فرض کنه یه جا یه شخصیتی مثل چنانچه در مورد خود امام خمینی رخ داد، به طور اتوماتیک همه پذیرفتن، خب ایشون که نمیاد رد بکنه. یا مثلا اگر از آقای خلخالی سوال کنیم، اگر حکومت دست سلاطینه و مشرف عالی فقها باشن و مثلا اجرای احکام هم بشه، در واقع اراده الهی حاکم باشه با اشراف فقها، آیا باز شما رد میکنید؟ از این تعابیر و بیانات رد اینها استفاده نمیشه. بسیار خوب، اگر اجازه بدید در این چند دقیقه که مانده ما فرمایش آقای نائینی رو شروع کنیم. گرچه خوب ایشون خیلی حرف داره و نکات دقتم کرده باشید نکات لطیفی داره، اما علی حال حالا هر مقدار برسیم از جناب نائینی صحبت کنیم. خب کدوم یکی از دوستان آمادگی دارن؟ شما میخواد بگید نگاه میکنید؟ خب بعد خود این یک نگاه کردن یک امتیاز پیدا نکردید اون مقاله رو؟
مقاله با اسم درهم تنیدگی مشروعیت و مقبولیت در حکومت اسلامی در مدید
نه
آخرش
آخرین شماره رو دارید بزنید اگه بیاد، شاید هم هنوز داده نشده به نماز
دو تا شماره بود از 402
402
سومش
نیمه حالا اینا گاهی به روز نیست، یه فصل عقبه،
چاپیش میاد بعد کم کم.
نه دیگه برای من چاپیش اومده، فیزیکیش اومده، احتمال داره تو بزن. بسیار خوب، حال من اگر هفته دیگه که تعطیله باز هفته بعدش استفاده یادم نره میارم. خب آقا بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نائینی بعدش در مورد فضایی که فضای فکری که مرحوم نائینی در دوران مشروطه داشته و دو روی کردی بوده که ایشون یه دیدگاهی داشته که یه ده طرف دار بودن که حرکت مشروطه طلبان بوده و از اون طرف یه امری رو واجب می‌دونستن که باید این اتفاق در حکومت بیفته که حالا توضیح میدین، در مقابلش یه دن بودن مشروع خواهان
اصطلاحاً میگن مشروطه طلب، مشروع خواه
بله،
اصطلاح سیاسیه. بله
جناب نائینی میفرمایند که توی کتاب خودشون دو نوع سلطنت رو تبیین میکنن، یکی سلطنت مطلقه مالکیه و یکی مشروطه ولاییه، و سلطنت اول رو میگن که به این نحوه که اون کسی که سلطان واقع میشه مالک کشور و مقدرات کشوره. نائینی میفرمایند که این سلطنت غیر مشروطه رو چنین سلطنتی میدونه. سلطنت مشروطه یه ولایتیه رو میفرمان که سلطنتیه که سلطان اینجا مالک نیستش، بلکه سلطان سرپرسته و ولایتی بر جامعه داره، تو هرم قدرت قرار میگیره، نه بر اساس نظریه مالکیت. بعد از اینکه ایشون این دوتا سلطنت رو تعریف میکنن، بیان میکنن که ما باید تلاش کنیم که سلطنت تبدیل بشه سلطنت اول و سلطنت دوم، و این رو واجب میدونن این حرکت رو برای این تبدیل این انقلاب. بعد که حالا فرمودید که در چند مورد از این تعبیر به قدر مقدور هم میکنن،
قدر مقدور
بعد توی نگاه نائینی
تو این قدر مقدور اون نکته رو بگید که ایشون حتی هیچ کدوم رو مشروع نمیدونه. بله منطقه نسبت به بله یا از باب در واقع افسد و فاسد اینجوری
جلو ببخشید. یعنی مثلا ایشون تصریح کرده مثلا آقای خلخادی ایشون مثلا همه میانی نداره، یعنی تو جا نظام فکرش ایشون رو معتقد، یعنی
سیفان تصریح کرده. بله قسم هم نمیخوام قرار بدیم که نه، ما این آقایونی که بحث دارن سوال خوبی کرده، نه بحث قسم نیست. بله ادامه بدید.
شون تو توضیح سلطنت مشروطه ولایتی میگن که اگر بخواد مشروطه باشه باید یه هیئت منتخبی از مردم شکل بگیره که اونها بر سلطان نظارت بکنن. نکتهش توی اینه که اینجا هیئت منتخب مردم رو میاره. البته این مشکل در مشروعیت این هیئت داره که جلوتر و این مشکل رو حل بکنه که این هیئتی که میخواد ناظر باشه بر سلطان چگونه خودش مشروعه. نظریه ولایت فقیه خب ولیه، یه کسی میاد اون ولایته داره تصرف پیدا میکنه، ولی اینجا الان بخوان نسبت به حاکم این نیاز به یک متممی داره که جناب نائینی جلوتر میگه. با دو تا مبنایشون میگه که طبق مبانی عامه یه جوری میشه مشروعیت رو حل بکنیم، طبق مبانی خاصه تشیع یه جوری باید حل بکنیم. طبق مبانی عامه میگه هیچ مشکلی نداریم، این هیئت نظارتی که هیئت نظارت مشروعه چون اونها اهل حل و عقد رو مشروع میدونن و خود این مشروعیت داره، در نتیجه اینها هم بخوان نظارت بکنن بر سلطان مشروعه این هیئت. ولی طبق مبنای شیعه میگه باید یه پیوسته به فقیه و فقها بزنیم. حالا یا جمعی از فقها و مجتهدین جامع شرایط رو ببریم توی هیئت منتخب مردم، یا کسانی که معزون از اینها هستن که بر تصمیماتی که این هیئت میگیره عرضم خدمت شما که نظارت بکنن که چیزی خلاف شریعت نباشه. من مثلا تو ذهن خودم یه شورای نگهبانی کردم، ولی در ضمن همین داره میاد که دستورات این منتخب مردم از این فیلتر این فقها رد بشه و رأی این فقها درش دخیل بشه.
این هیئت منتخب یه چیزی فراتر از شورای نگهبانه ها،
بله،
در واقع شورای مشروعیت بخشیه،
مردم عادی هم
هستن، یعنی بله اصلا نه، فرض کنید مثلا
مشروعیت این داره به حکومت میبخشه،
بله، و الا اگر فرض کنید یه هیئتی باشن هیچ خلاف شرع هم نکنن، تحریر الوسیله و منهاج رو بذارن جلوشون و... اما بازم فایده نداره. برای اصل تراز اگر شنیده باشید تو علوم سیاسی تا میگن اصل تراز معلومه چیه، همینجا مطرح میشه برای اینکه بشه سنجه، تراز یعنی سنجه، یعنی مایه اعتبار که این هیئت بشه هیئت نشود. منتها نکته ای که هست چون منم کمکتون کنم اینه که آقای نائینی در این که هیئت منتخب از مجتهدان تشکیل بشه قراری نداره، یک جا میگه احتیاط و یک جا میفرماید
شرط.
یادم به نظرم اشتباه نکنم یه موقعی هم من اون دوران که من اینا رو میخوندم یعنی مطالعه میکردم خدمتگاه وحیدم زیاد میرسیدم، از ایشونم سوال ای تو به ذهنمه، ایشونم نتونست بین کلمات نائینی جمع کنه، حالا بازم نسبت نمیدم، این تو زنمه صفحه 113 76 123. حالا من انشاءالله
مثلا نظر رو
بله؟
بخواهیم بدونیم فقط صرفا به تنبیه عمومی محور ورزون ایشون مثلا شارشه مقاسب مثلا حرف داره اونجا چه واسه ولایت مطلقه
حالا من رو مباحثی که آقای نائینی تو این بخش اومده اونا رو ما دیدیم، ولی نکته خاصی که آقای نائینی در اونجا داشته باشه ما نداریم. ضمن این که حواستون باشه ما نمیخوایم نائینی با تمام تحقیقاتش، اون خودش یه پروژه است، ممکنه مثلا شما تفکر سیاسی آقای نائینی رو بخواید روش کار بکنید، و من همینجا بهتون اینم بگم اگر احیانا روش کار بکنید، چون ما کنگره نائینی رو در پیش داریم، خبر دارید که بزرگداشت آقای نائینی رو به هر حال ما دو سه سال دنبالشیم و به جای خیلی خوبی هم رسیده، منم دبیر علمیشم دیگه، یعنی مسئول علمی با منه، اگر دوستان احیانا مقاله ای رو داشته باشن البته یه هماهنگی بشه با بخش سیاسی ما، یه کمیته ما کمیته سیاسی نظر نائینی و کار نشده باشه، اون یه حرف دیگه است، اگر شما هم کار بکنید تفکرات سیاسی ما الان داریم آقای نائینی رو از تو تنبیه الامه و تنزیه المله میکشیم بیرون. خب اینا چیزی نداره، فقط میخواد همینجا ختمش کنیم چون من باید به نمازم برسم. صفحه 124 رو بیارید، در صفحه ببخشید شما داشتید صحبت میکرد، در صفحه 124 اون بند دوم به قول شما جوانا پاراگراف دوم، آقای نائینی میخواد مزیت حکومت مشروطه رو نسبت به حکومت مطلقه بیان کنه. خب میگه اون مستلزم سه قصبه و این مستلزم دو قصبه که خوندید دیگه،
یه قصبه دو قصبش حل میشه.
ولی من اشکال بر خودم بگیرم، اون چه که ما قبل از ورود به مطلب آقای نائینی نسبت دادیم اینه که آقای نائینی میخواد علی حال در هر دو حکومت قصب حق الله هست، ولی قصب حق الامام و حق مردم نیست. ولی عبارتی که بعد میاریم از ایشون این دلالت رو نداره. منم حالا یا مقرر بد نوشته از من، چون اینا تقریره، میدونید که اینا تقریرات درسه، قلم خود من نیست، یا بالاخره منم به این زودی اشتباه یعنی اشتباه میکنم.
روشن
بود. چطور میشه اینو شما میخواد؟ ممکنه مثلا از قبل و بعد کتاب منم برگه هام رو ببینم، چون اینا برگه داره، من درس که دادم برگه دادم، اینو باید درستش کنیم، یا کتاب رو درست کنیم یا خلاصه این. پس شما متوجه اشکال شدید، این که ما صفحه 124 گفتیم با ذیل 124 و 125 که مال خود نائینیه به هم نمیسازه. علی‌ای حال فرمایش آقای نائینی مطالب مهمی داشت، مخصوصا دوستان اون تری که ایشون میده به نام اصل تراز و حضور ادعی مجتهد در هیئت مبعوثان که مشروعیت رو حل بکنه. اما حالا این فقط ما اینو عرض میکنیم. من فکر میکنم چون هفته آیندم تعطیله، دو هفته بعد بریم سراغ فرمایش آقای منتظری که ایشون هم در این زمینه بحثای زیادی داره، تا بعد ببینیم چی میشه. مثلا آقای منتظری که خوب میدونید سه فراز داشته فکرش، ابتدا منحصر میکنه به نسب، بعد به انتخاب، و یه مراحلی حتی از انتخابم در اواخر عمر دست برمی‌داره که ما اینو در فقه سیاسی حالا همینجا آوردیم یا یه جای دیگه، تو رأی مردم نه، تو مسئله چهارم اونجایی که آرا هست، اونجا هست که هنوز ظاهرا چاپ نشده، جزء این نیست که بله
چاپ میشه
چون من خودم خیلی
این جای دیگه ای خودشون میذارن.
من دوست دارم کتاب اگه چاپ میشه خودم بنویسم، حتی خیلی هم دقت کردم خط به خط دوستان هم زدن حالا تا انشاءالله بینیم چی میشه. میخواد ختمش کنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
طبیعتا بعد از این نقل قولا دیگه باید بریم تحقیق دیگه، اون مهمه که ببینیم خودمون چه ارزی داره.